جلسه 174.
یا الله یا الله یا الله توکلت علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. در جلسات قبل در مورد نظریه خلافت و شهادت، نظریه مطرح شده از طرف استاد شهید ما آیت الله صدر مطرح شد. در این نظریه گفته شد که مقام شاهد بودن، مقام شاهد بودن بر خلیفه، یعنی در مقام نظارت بر مجریان امور، مثلا به تعبیر امروز مقام رقابت و نظارت بر دولت و هیئت دولت و مجموعه رئیس جمهور و اینها بر عهده سه گروه یا بر عهده یک سلسله است. سلسله اول پیامبران، سلسله دوم امامان معصوم و به تعبیر قرآنی الربانیون، النبیون پیامبران، الربانیون یعنی امامان. و گروه سوم در این سلسله احبار هستند، یعنی علما، علمایی که علم کتاب خدا در سینه دارند. خب گفتیم این سه گروه هستند. خب طبیعی است که در این ایام زمانی است که پیغمبر رو در میان خود نداریم و همچنین زمانی است که امام معصوم رو در میان خود نداریم. امام معصوم در حال غیبت. خب اون وقت نوبت کدوم گروهه؟ نوبت حلقه سوم از این سلسله مقدسه که علما باشن، مجتهدین باشن. خیلی خوب. و طبیعی است که مجتهد و فقیه و مقام نظارت و شهادت و رقابت بر مسئولین امر و مجریان امور باید فقیهی باشد که فقاهت خود را به توسط زحمت کشیدن و دست یافتن به دست آورده باشد، همچنین عدالت خود را بدین گونه به دست آورده باشد، خودسازی کرده باشه، که به اینها اشاره کرد. حالا در دنبال سخن به این مسئله پرداختیم که ما حالا دو موقعیت رو در نظر بگیریم. حالا در همین زمان غیبت امام زمان که پیامبر را در میان نداریم و امامان معصوم هم در میان نداریم و ولی عصر ما هم در حال غیبته که ما باید به فقیه مراجعه بکنیم، دو موقعیت رو مد نظر قرار میدیم. یک موقعیت، موقعیت تحقق انقلاب اسلامی است. یک موقعیت، موقعیت عدم تحقق انقلاب اسلامی. موقعیت تحقق انقلاب اسلامی در کشور ما به حمد الله پیش آمده، الهی شکر، و در هر جای دنیا دیگر کشورهای اسلامی ماهای راه انقلاب اسلامی رو نداریم. چرا مردمش مسلمان هستن اما انقلاب اسلامی یا حاکمیت اسلامی درش وجود نداره. خب این دو حالت، اول موقعیت تحقق انقلاب اسلامی رو مد نظر قرار میدیم، یعنی همین موقعیت کشورمون. البته بحث در مورد نظریه خلافت الانسان و شهادت خلافت الانسان و شهادت الانبیاء آیت الله صدر. موقعیت ظهور انقلاب اسلام، در این موقعیت برای نظارت و رقابت و شاهد بودن باید فقیه باشه. طبیعیست یک نفر فقیه میتونه نظارت بکنه بر مسئولی، اگر فقها ها متعدد باشن که امکان نداره. درسته گفته شد که فقیه رو باید مردم تشخیص بدن، فقیه رو قرآن و اسلام به اوصاف معین کردن، به شخص معین نکردن. پیغمبر رو به شخص معین کردن، امامان رو به شخص معین کردن، اما فقیه رو به شخص معین نکردن، به اوصاف معین کردن. حالا به اوصاف معین کردن، خب ما برای نظارت و رقابت و شاهد بودن بر مجریان امور یک نفر لازم داریم، چون اگر دو نفر سه نفر دیگران باشن که امکان نیست. حالا این مسئله بر عهده مکلفین قرار گرفته. مکلفین، مؤمنان، مردم به اصطلاح چگونه باید قبول انجام بدن این کار رو؟ به یک شیوهی باید اون یک فقیه رو انتخاب بکنن، پیدا بکنن، انتخاب بکنن. به هر حال بعدن این مسئله به او سپرده بشه. خب راهش چیه؟ بهترین روش شناختن فقیه که نظارت کنه بر مجریان امور همون گونه است که در قانون اساسی اومده. در مجلس خبرگان قانون اساسی، یعنی مجلس خبرگان اول، بعدها مجلس خبرگان رهبری، از اون به بعد مجلس خبرگان رو میگن مجلس خبرگان رهبری، اما اون مجلس رو میگفتن مجلس انتخاب، مجلس خبرگان قانون اساسی، اینجوری میگفت، که قانون اساسی رو تنظیم کرد. بهترین روشی که ما فعلا فکر میکنیم امکان داره همون است که در خبرگان قانون اساسی در اصل هفتم تا اصل یازدهم از قانون اساسی با همین مجلسی که با عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح بود، خب در اونجا تنظیم کردم. خب حالا این مجلس در این قانون اساسی که نگاه میکنی در اصل هفتم تا یازدهم که به این مسئله پرداخته، حالا باید چه میبینیم در اینجا؟ میبینیم که مردم، مسلمانان و مردم یک کشور فرهیختگان نخبه خود را انتخاب میکنن، فرهیختگان نخبه اسلامشناس خود را انتخاب میکنن و مسئولیت رو به اونها میسپارن. سپس اونها با شور و مشورت و بررسی بالاخره یک نفر فقیه رو انتخاب میکنن به عنوان اینکه رهبر باشه و سمت نظارت و شاهد بودن و رقابت و رقیب بودن بر مجریان امور رو داشته باشه. خب استاد شهید ما این نظریه رو یک سال در سال قبل از تنظیم قانون اساسی این نظریه رو مطرح میکنن و به عنوان هدیه به انقلاب اسلامی تقدیم میکنن و تقدیم میشه به انقلاب اسلامی به عنوان هدیه فکری. خب این رو که به انقلاب هدیه میکنن در چه تاریخی بوده ایشون که نوشتن؟ در قبل سال قبل از شکلگیری قانون اساسی در تاریخ 15 ربیع الثانی 1399 قمری مصادف با 24 اسفند 1357 شمسی این را تنظیم میکنن به عنوان هدیه به انقلاب. اول انقلاب بود، هنوز طرح‌ریزی نشده بود، برنامه ریزی نشده بود، قانون اساسی نبود، چیزی نبود. حالا انقلاب میخواست کم کم برنامه هاش رو تنظیم بکنه. خب انقلاب ما هم که نمیخواست همون برنامه های غربی یا شرقی رو تقلید کنه، مثل که خیلی کشورهایی که یه انقلابای صورت دادن بعدن یا روش غربی یا روش شرقی رو انتخاب کردن. این میخواد چیز مستقل باشه، اسلامی باشه. خب این هدیه میکنن به انقلاب سال قبلش، یعنی 24 اسفند 57. زمان پایانی یافتن تنظیم قانون اساسی که خب مشغول بودن، مشغول شدن پایانی یافتن تنظیم قانون اساسی 24 آبان 58 مصادف با 24 ذی‌الحجه 1399. تکرار میکنن، در 24 آبان 58 مصادف با 24 ذی‌الحجه 1399 بررسی قانون اساسی تموم میشه، قانون اساسی بررسی نهاییش انجام میشه و آماده امضای امام و آماده نشر و آماده همه پرسی میشه. خب ایشون این نظریه رو به انقلاب تقدیم میکنن، این تحقیقات مربوط به تشکل انقلاب اسلامی رو به انقلاب تقدیم میکنن و هدیه میکنن. خودشونم بعد از در 19 فروردین 1359 به شهادت میرسن، یعنی ایشون به دست صدام 4 ماه بعد از تنظیم قانون اساسی به شهادت میرسه. تنظیم این نظریه در سال قبل از شکل گیری قانون اساسی است، یعنی در سال 57 تنظیم قانون اساسی پایانش که در 58. خب شهادت ایشونم 4 ماه بعد از تنظیم قانون اساسی. حالا یک مسئله شگفت میبینیم که مصوبه مجلس خبرگان رهبری مطابق شده با همون که مجموع خبرگان مجتمع بودن در خبرگان منتخب خب مجلس خبرگان قانون اساسی ببینیم که هماهنگه، نشون میده که اینجور باید بگیم که نشون میده که اینا همه از یک معین صاف تمیزی که از مکتب قرآنی گرفته شده همه در همین راستا بودن و همین منبع اینها همون قرآن کریمه. میبینیم که اینها در یک راستا قرار گرفتن در حالی که از همدیگه شاید هیچ خبری نداشتن. البته ممکنه نوشته ایشون زودتر به دست آقایون رسیده باشه، ممکنه، اما بعید میدونم که نوشته ایشون در مجلس خبرگان مطرح شده باشه. خب ایشون چی میفرمان؟ میفرمان اصل جایگاه فقیه بعد از پیامبر و امامان تعیین شده الهی است، ولی فقیه بر اساس ویژگی‌ها و صفات انتخاب میشه. اون وقت که انتخاب شد، مسئولیت رقابت و شهادت و نظارت بر مجریان امور به عهده او قرار میگیره. بله. خب به همین گونه هم در قانون اساسی میبینیم اومده. مردم چگونه؟ مردم جمعی از نخبگان، فریختگان، خبرگان مطلع از احکام اسلام را انتخاب میکنن. این در مجلس خبرگان رهبری ها، این حرف منظور مجلس خبرگان رهبری، چون این خدمت شما عرض کنم اون مجلس خبرگان اول را یه اسم دیگه هم داره، بهش میگن مجلس بررسی قانون اساسی و اسمش گذاشتن مجلس خبرگان قانون اساسی. اما این مجلس خبرگان رهبری است برای انتخاب رهبر. خب اون وقت مردم چه میکنن؟ مردم نخبگانی رو که میشناسن، فرهیختگانی رو که میشناسن انتخاب میکنن. البته فرهیختگان و نخبگان مؤمن و متدین که شایستگیشون هم از یک جایی به اثبات رسیده باشه، مثلا از طرف شورای نگهبان. خب آنگاه این خبرگان با توجه به تخصص و اطلاعات خودشون یک فقیه یا به تعبیر قرآنی، قرآن گفته حبر که همون معنای عالمه، بله، یا همون عالم از میان عالمان و حبر از میان احبار یا بگو فقیه از میان فقیهان، این رو انتخاب میکنن با گویش قرآنی حبر، با گویش شما فقیه عالم مجتهد. خب این رو بر اساس صفات انتخاب میکنن. صفاتی که انتخاب میکنن چیه؟ برای شایستگی برای رهبری داشته باشه، شایستگی برای که ناظر باشه بر مجریان امور، شایستگی برای اینکه شاهد بر مجریان امور باشه، ناظر و رقیب بر مجریان امور باشه که بتونه تمام مجریان امور رو به هر حال زیر نظر داشته باشه و حتی چنانچه که در جلسه قبل گفتیم در وقتی که مجریان امور برخلاف عمل کنن عذرشون رو بخواد، شخص دیگری رو انتخاب بکنن. خب صفات و ویژگی هایی که میخوان اون صفات رو مد نظر قرار بدن، حالا فقها، نخبگان، شایستگان و خبرگان برای انتخاب رهبر مجتمع شدن. خب رهبری رو که میخوان انتخاب کنن چه سمتهایی باید داشته باشه از نظر شرعی؟ شرط اولش اجتهاد کامل در مسائل و معارف دینیه. شرع مقدس اسلام رو واقعا از منابعش به خوبی به دست آورده باشم. خب ثانیاً تعهد و تقوا داشته باشم، همونجور که قبلا هم گفتیم خودسازی کرده باشم، تعهد و تقوا داشته باشم، در حد عالی هرچه بهتر به جایگاه عصمت نزدیک شده باشم. البته جایگاه عصمت نزدیک امکان نداره، اما نزدیک بشن که بهش بگن ورع. ورع کلمه بالاتر از کلمه تقوا، کلمه ورع، عدالت، تقوا، ورع، اینا همه در یک راسته هستن، یک معنا هستن، ولی درجاتش بالاتر. خب باید یه چنین شخصی رو انتخاب بکن که اولا اجتهادش کامل باشه، ثانیا این که در حد عالی متدین و متقی باشه. شرط سوم چیه؟ شرط سوم دیگه آگاه از اوضاع جامعه باشه. میخواد رهبری کنه کشور رو، نمیتونه که بدون این مسئله رهبری کنه، بدون این مسئله بر مجران امور نظارت کنه. این را مرد بودونه. چهار رام تواناییش هم داشته باشه. اطلاع تنها باز کفایت نمی کنه. هم اطلاع باید باشه، هم توانایی، هم توانایی برخورد با مسائل و مشکلات، مشکلاتی که همیشه فراراه مردم، انقلاب و جوامع قرار میگیره، توانش رو داشته باشه. پس چهار شرط شد: اجتهاد، عدالت، اطلاع و توان. اینو خلاصش کردیم. خب اینها رو در قانون اساسی اومده و همین هم همون است که باز استاد شهید ما مطرح کرده و مد نظر قرار داد. خب حالا این در موقعیتی است که انقلاب صورت گرفته باشه. در موقعیتی که انقلاب نباشه، مثل اکثر همه کشورهای اسلامی غیر از ایران باید بگیم، در اون موقعیت چی؟ این میمونه واسه جلسه بعد. در جلسه بعد به این مسئله میپردازیم، بگیم که در موقعیت عدم وجود انقلاب اسلامی و عدم تحقق انقلاب اسلامی، در هر جایی که مسلمان ها باشن و خواسته باشن به وظایف خودشون عمل بکنن، خب در اونجا چگونه باید برخورد بشه؟ این هم مسئله است. این رو هم ما بهش میپردازیم ولی در جلسه بعد. با آرزوی توفیق عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.